صفحه 27. رحیم خان داشت می گفت خدا را شکر که صحیح و سالم است. می دانم، می دانم. اما او همیشه یا سرش توی آن کتاب هاست یا اینکه همینطور دوروبر خانه سلانه سلانه می پلکد. انگار توی عالم هپروت است. دیگه بابا با حالتی درمانده و تقریبا عصبی گفت من اینطوری نبودم. رحیم خان خندید. بچه ها که کتاب نقاشی نیستند تا با هر رنگی که دوست داری پرشان کنی. بابا گفت دارم بهت میگویم. من اصلا اینطوری نبودم و هیچ کدام از بچه های همسن و سال من هم اینطوری نبودند. رحیم خان گفت میدانی گاهی وقتها تو خودخواه ترین آدمی هستی که من میشناسم. بین کسانی که میشناختم رحیم خان تنها کسی بود که میتوانست با گفتن اینجور حرفها از دست بابا خلاص شود. چه ربطی دارد؟ ندارد؟ نه. پس به چی ربط دارد؟ صدای قشقش صندلی چرمی را که بابا رویش جابجا شد شنیدم. چشمهایم را بستم. حتی گوشم را سفتر به در چسباندم. هم میخواستم بشنوم، هم نمیخواستم. گاهی وقتها از همین پنجره بیرون را نگاه میکنم و میبینم که توی خیابان دارد با پسرهای همسایه بازی میکند. میبینم چطوری بهش زور میگویند. اسباب بازیهایش را از دستش میگیرند. یا هلش میدهند یا کتکش میزنند. و میدانی او اصلا از خودش دفاع نمی کند. اصلا. فقط سرش را می اندازد پایین و... رحیم خان گفت خب شر نیست. بابا با تندی برگشت و گفت منظورم این نیست رحیم. خودت هم خوب می دانی. این پسره یک چیزی کم دارد. بله، یک رگه بدجنسی. از خود دفاع کردن ربطی به بدجنسی ندارد. هیچ می دانی وقتی پسرهای محله دستش می اندازند چه اتفاقی می افتد؟ حسن می آید وسط و آنها را پس می راند. با چشمهای خودم دیدم. وقتی هم می آید خانه ازش می پرسم چی شد که حسن صورتش خراش برداشت، می گوید خورد زمین. می خواهم بهت بگویم رحیم، این پسره یک چیزی کم دارد. رحیم خان گفت تو فقط باید بهش مهلت بدهی تا خودش راهش را پیدا کند. بابا گفت بسر از کجا در بیاورد؟ پسری که نتواند گلیم خودش را از آب بکشد، مرد هم که بشود نمیتواند از پس کاری بر بیاید. طبق معمول زیادی ساده ای. من اینطوری فکر نمی کنم. اوقاتت تلخ است چون می ترسی مبادا هیچ وقت کار و کاسبیت را به عهده نگیرد. بابا گفت حالا کی زیادی ساده است؟ ببین، می دانم که شما دوتا علاقه خاصی به هم دارید و از این بابت خوشحالم. حسودیم می شود ولی خوشحالم. جدی می گویم او به کسی نیاز دارد که درکش کند. از خدا که پنهان نیست، از تو چه پنهان، من درکش نمی کنم. اما یک چیزی در مورد امیر هست که عذابم می دهد. نمی دانم چطور بگویم. دیدم دارد دنبال کلمه های مناسب می گردد. صدایش را آورد پایین، اما به هر حال شنیدم. اگر با چشم های خودم ندیده بودم که دکتر او را از شکم زنم کشید بیرون، اصلا باورم نمی شد که او پسر من است. صبح روز بعد حسن که داشت صبحانه را آماده می کرد، پرسید از چه چیزی ناراحتم. سرش تشر زدم. گفتم سرت به کار خودت باشد. رحیم خان در مورد رگه بدجنسی اشتباه کرده بود. صفحه 29. 4. سال 1933، همان سالی که پدرم به دنیا آمد و ظاهرشاه حکومت 40 ساله اش را بر افغانستان آغاز کرد، دو برادر، دو جوان از یک خانواده ثروتمند و سرشناس کابل، می نشینند پشت فرمان فورد روستر پدرشان. نشعه حشیش و مست شراب فرانسوی در جاده پغمان می زنند به زن و شوهری هزارهی و آنها را می کشند. پلیس آن دو جوان کمابیش نادم و پسر یتیم 5 ساله آن زن و شوهر مرحوم را می آورد پیش پدر بزرگم که قاضی کار کشته و آدم شریفی بوده. پدر بزرگم بعد از شنیدن حرفهای آن دو برادر و خواهش‌های عاجزانه پدرشان برای عفو حکم می‌دهد که آن دو جوان فوراً به قندهار بروند و به مدت 1 سال در ارتش خدمت کنند. با وجود اینکه خانواده‌شان می‌خواست یک طوری معافیت سربازی آنها را بگیرد، پدرشان اعتراض می‌کند، اما نه خیلی زیاد. و آخر سر همه متفق القول بوده‌اند که آن مجازات شاید سنگین اما عادلانه بوده است. آن بچه یتیم را هم پدر بزرگم می برد به خانه‌اش و به خدمتکاران دیگر می سپارد که راه و چاه را یادش بدهند، اما باهاش مهربان باشند. آن پسر همان علی بود. بابا و علی همبازی های دوران کودکی با هم بزرگ شدند، لااقل تا وقتی که فلج پای علی را از کار نینداخته بود، درست مثل من و حسن که در دوره بعد از آنها با هم بزرگ شدیم. بابا همیشه از آتش‌هایی که با علی می‌سوزانده برای من تعریف می‌کرد. علی هم همیشه سر تکان می‌داد و می‌گفت: ولی آقا صاحب، بهشان بگو که توی این شیطنت‌ها کی رئیس بود و کی وردست بیچاره. بابا می خندید و دست می انداخت دور شانه علی. اما بابا توی هیچ کدام از قصه های کودکیش علی را دوست خودش نمی خواند. عجیب این که من هم هیچ وقت حسن را دوست خودم نمی دانستم، حتی در موارد عادی. اهمیتی نداشت که دوچرخ سواری بدون گرفتن فرمان را هم از همدیگر یاد گرفته بودیم یا با یک کارتون دوربینی چند کاره ساخته بودیم. اهمیتی نداشت که دوتایی سر تا سر زمستان را به بادبادک پرانی، به بادبادک بازی گذرانده بودیم. برای من اهمیتی نداشت که چهره افغانستان شبیه چهره همان پسرک ریزمیزه با سر تراشیده و گوشهای پایین افتاده بود. پسرکی با قیافه عروسک چینی که لبخند لبشکریش تا ابد بران نقش بسته بود. هیچ کدام از اینها اهمیت نداشتند، چون غلبه بر تاریخ کار آسانی نیست. بر مذهب هم همینطور. در نهایت من پشتون بودم و او هزاره‌ای. من سنی بودم و او شیعه و هیچ چیزی نمیتوانست این را عوض کند. هیچ چیز. ولی ما دوتا 14 پا راه رفتن را با هم یاد گرفته بودیم و هیچ تاریخی، قومی، اجتماعی یا مذهبی هم نمیتوانست این موضوع را عوض کند. من توی 12 سال اول زندگیم بیشتر اوقات را به بازی با حسن گذرانده بودم. بعضی اوقات تمام کودکیم مثل یک روز بلند و کسل کننده ی تابستانی به نظر می آید که با حسن می گذرد، لابلای تنه درخت های حیات خانه پدرم دنبال هم می گذاریم، قایم باشک بازی می کنیم، دزد و پلیس، سرخ پوست بازی، حشر آزاری، بیبرو برگرد. اوج لذت ما زمانی بود که نیش زنبوری را می کندیم و نخی به آن حشره بخت برگشته می بستیم تا هر وقت خواست بپرد یک دفعه به عقب بکشیمش. راه می افتادیم دنبال کوچی ها، چادرنشین هایی که در مسیرشان به طرف کوههای شمال از کابل عبور می کردند. صدای نزدیک شدن کاروانشان را به محله می شنیدیم. صدای بعبع گوسفندهایشان، معمع بوزهایشان، جیرینگ جیرینگ زنگوله هایی که به گردن شترهایشان بود. از خانه می دویدیم بیرون تا خوشخوشک رفتن کاروان را در خیابانمان ببینیم. مردها را با آن قیافه بادوباران خورده و غبارآلود و زنها را در آن لباسهای بلند، شالهای رنگارنگ، مهرها و علنگوهای نقره‌ای دور مچ دست و پاهاشان. به بزها ریگ می پراندیم. روی قاطرهایشان آب می پاشیدیم. حسن را وامی داشتم بنشیند روی دیوار بلالهای ناخوش و با تیر و کمانش از پشت به شترها سنگ بزند. برای اولین بار فیلم وسترن را با هم دیدیم. ریو براوو که جان وین بازی کرده بود توی سینما پارک روبروی کتاب فروشی مورد علاقه من. یادم هست که به بابا التماس کردیم ما را ببرد ایران تا جان وین را از نزدیک ببینیم. بابا یک دفعه آن خنده طوفانی جانانه‌اش را سرداد. با صدایی که شبیه صدای گاز دادن کامیون بود. و وقتی دوباره توانست حرف بزند، مفهوم دوبله کردن را برای من توضیح داد. من و حسن یک خوردیم. هاج و واج ماندیم. جان وین اصلاً فارسی حرف نمی‌زد و ایرانی هم نبود. آمریکایی بود. درست مثل زنها و مردهای گیس بلند و مهربانی که با پیراهنهای رنگ روشن و کهنه همیشه دوروبر کابل پلاس بودند. ریو براوو را سه بار دیدیم. اما فیلم وسترن مورد علاقه من هفته با شکوه را 13 بار. هر بار وقتی در آخر فیلم بچه های مکزیکی چارلز برونسون را که دیگر معلوم شده بود او هم ایرانی نیست دفن می کردند، گریه می کردیم. در قسمت شهر نو کابل در غرب منطقه وزیر اکبرخان توی بازارهایی که بوی نامی دادند پرسه می زدیم. درباره هر فیلمی که تازه دیده بودیم حرف می زدیم و از میان ازدحام پرهیاهوی بازاری ها رد می شدیم. لابلای تاجرها و گداها می لولیدیم. از کوچه های باریک که پر از دکه های کوچک و کیپه هم بود می گذشتیم. بابا به هر کدام از ما ماهیانه 10 افغانی می داد و ما همه را خرج کوکاکولای گرم و بستنی گلاب با پودر پسته می کردیم. در طول سال تحصیلی برنامه منظمی داشتیم. وقتی من خودم را به زور از رخت خواب بیرون می کشیدم و با بیمیلی و نکنال می رفتم حمام، حسن قبلن دست و رو شسته همراه علی نماز صبح خوانده و صبحانه مرا حاضر کرده بود. چای داغ با 3 حبه قند و 1 تکه نان برشته با مارمالاد آلبالو که دوست داشتم و همه اش هم با سلیقه چیده شده بود روی میز غذاخوری. همینطور که می‌خوردم و به خاطر تکلیف مدرسه غر می‌زدم، حسن تختم را مرتب می‌کرد. کفش‌هایم را واکس می‌زد. لباسی را که آن روز می‌پوشیدم، اتو می‌زد و کتاب و مدادهایم را می‌گذاشت توی کیفم. همیشه موقع اتو کشیدن، صدایش را می‌شنیدم که توی سرسرا برای خودش آواز می‌خواند. با صدای تو دماغی‌اش ترانه‌های قدیمی هزاره‌ای می‌خواند. بعد من با بابا سوار فورد ماستانگ مشکی‌اش می‌شدیم. ماشینی که همه جا نگاه‌های رشک‌آمیز را به خود جلب می‌کرد. چون از همانی بود که استیو مک‌کوئین در فیلم بولیت سوارش می‌شد. این فیلم مدت 6 ماه توی یک تئاتر روی پرده بود. حسن در خانه میماند و توی کارها به علی کمک میکرد. لباسهای چرک را با دست میشستند و توی حیاط پهن میکردند. جارو میزدند، از بازار نان تازه میخریدند، برای شام گوشت را آماده میکردند و چمنهای توی حیاط را آب میدادند. بعد از مدرسه من و حسن همدیگر را میدیدیم. کتابی برمیداشتیم، تندی می رفتیم بالای تپه پیاله شکلی که در وزیر اکبرخان درست بالای ملک پدرم بود. آنجا بالای تپه گورستان متروکه‌ای بود با چند ردیف سنگ قبر بی‌نام‌ونشان و گل جاروهای درهم و برهمی که لابلای قبرها رویده بود. در اثر سالها برف و باران در آهنی زنگ زده و دیوارهای کوتاه سنگی و سفید در حال فرو ریختن بود. یک درخت انار نزدیک ورودی گورستان بود. یک روز تابستان من با یکی از کارت‌های آشپزخانه علی اسم دوتایی من را روی آن حک کردم. امیر و حسن سلاطین کابل. با همین کلمات آن درخت رسماً مال ما شد. بعد از مدرسه من و حسن از شاخه هایش بالا می رفتیم و انارهای قرمز خونیش را می کندیم. بعد از اینکه آنها را می خوردیم و دستهای من را با علف خشک می کردیم، من برای حسن کتاب می خواندم. حسن چهار زانو می نشست و سایه برگهای انار روی صورتش می رقصید. بدون اینکه حواسش باشد، چمنها را از زمین می کند و من برایش قصه هایی می خواندم که خودش قادر به خواندنشان نبود. اینکه حسن هم مثل علی و بیشتر هزاره‌ای ها بی سواد بارآمده بود، این سرنوشت از همان لحظه‌ای که به دنیا آمده بود برایش رقم خورده بود. شاید هم از وقتی که نطفه‌اش در رحم ناپذیرای صنوبر بسته شده بود. یک نوکر را چه بخواندن و نوشتن؟ اما حسن با وجود بی سوادیش یا شاید به دلیل بی سوادیش محو جادوی کلمات می شد. دنیای اسرارآمیزی که از آن محروم بود اغوایش می کرد. برایش شعر و داستان می خواندم. گاهی هم معما. هرچند وقتی دیدم در حل آنها از من بهتر است، دیگر برایش معما نخواندم. بنابراین برای او چیزهایی می خواندم که ذکابت چندانی لازم نداشت، مثل بدبیاری ملا نصرالدین دست و پا چلفتی و خرش. ساعتها زیر آن درخت می نشستیم، همانجا می نشستیم تا اینکه خورشید می رسید به مغرب و هنوز حسن اصرار می کرد که هوا آنقدر روشن است که بشود یک داستان دیگر یا یک فصل دیگر هم بخوانیم. موقع کتاب خواندن برای حسن بیشتر از آن موقعی خوشم می آمد که به کلمه قلمبه‌ای بر می خوردیم که او بلد نبود. از بلد نبودن او سوء استفاده می کردم و دستش می انداختم. یک بار داشتم برایش ماجرای ملا نصرالدین را می خواندم که حرفم را برید. آن کلمه یعنی چه؟ کدام؟ پخمه. با نیشخند گفتم معنیش را نمی دانی؟ نه امیر آقا، این که کلمه پیش پا افتاده است، ولی من معنیش را نمی دانم. اگر هم این طعنه را حس کرد، قیافه خندانش نشان نداد. گفتم عجب، همه همکلاسی هایم معنیش را می دانند. صبر کن ببینم. پخمه یعنی زرنگ، باهوش. الان باهاش یک جمله برایت می سازم. مثلا حسن پسر پخمه ایست. در حالی که سر می جنباند گفت آهان. همیشه بعد از این کار احساس گناه می کردم. به همین خاطر سعی می کردم با دادن یکی از پیراهنهای کهنه یا یکی از اسباب بازیهای شکستم جبرانش کنم. پیش خودم می گفتم همین برای جبران یک شوخی کافی است. کتاب مورد علاقه حسن شاهنامه بود. حماسه پهلوانان ایران باستان که مال 10 قرن پیش بود. همه بخش‌های آن را دوست داشت. پادشاهان گذشته، فریدون، زال، رودابه. ولی محبوب ترین داستان برای هر دومان رستم و سهراب بود. داستان رستم پهلوان و اسب تیز پایش رخش. رستم در یک مبارزه به انتقام جوی دلیرش سهراب زخمهای کاری وارد می کند. اما متوجه می شود سهراب همان پسر گمگشته خودش است. رستم مغلوب درد و رنج حرفهای واپسین پسرش را می شنود. بدو گفت گرزان که رستم تویی بکشتی مرا خیره بر بدخویی. زهر گونه بودم تو را رهنمایی. نجنبید یک بار مهرت زجای. کنون بند بکشای از جوشنم، برهنه ببین این تن روشنم. حسن می گفت تو رو خدا دوباره اینجا را بخوان امیر آقا. گاهی که من این قسمت را می خواندم چشمهای حسن پر از عشق می شد و من همیشه می ماندم که او برای چه کسی گریه می کند. برای رستم دردمند که لباسهایش را جر می دهد و خاکستر بر سرش می ریزد، یا برای سهراب نیمه جان که فقط آرزوی مهر پدرش را دارد. من که شخصاً در سرنوشت رستم هیچ فاجعه‌ای نمی دیدم. تازه مگر همه پدرها توی نهانخانه پر رمز و راز قلبشان آرزوی کشتن پسرهایشان را در سر نمی پرورانند. در جولای 1973 یک روز به حسن کلک کوچک دیگری زدم. داشتم برایش کتاب می خواندم که ناگهان از متن داستان گریز زدم. وانمود کردم از روی کتاب می خوانم. مرتب صفحه ها را ورق می زدم. اما مطلب را به کلی عوض کردم. متن داستان را ول کردم و از خودم بافتم. مسلماً حسن متوجه نشد. در نظر او کلمات روی کاغذ علامتهایی بودند در هم و بر هم، غیر قابل خواندن و اسرارآمیز. کلمه ها دریچه هایی مرموز بودند و کلیدشان پیش من بود. بعد آمدم ازش بپرسم از داستان خوشش آمده یا نه، که بنا کرد به کف زدن و من خندم گرفت. گفتم این چه کاری است؟ کف زنان گفت این بهترین داستانی بود که توی این همه مدت برایم خوانده ای. خندیدم و گفتم راست میگویی؟ بله. زیر لب گفتم چه جالب. همین نظر را هم داشتم. این را دیگر اصلا انتظارش را نداشتم. مطمئنی حسن؟ هنوز داشت کف میزد. عالی بود امیر آقا. فردا دنباله ی همین داستان را برایم میخوانی؟ دوباره گفتم چه جالب. و بفهمی نفهمی نفسم بند آمد. حسی داشتم شبیه کسی که در حیات خلوت خانهش گنجی از زیر خاک پیدا می کند. وقتی از تپه پایین می آمدیم، افکار زیادی مثل ترقه هایی بر روی چمن در ذهنم منفجر می شد. گفته بود بهترین داستانی که توی این مدت برایم خوانده ای. کلی داستان برایش خوانده بودم. حسن داشت از من چیزی می پرسید. گفتم چی؟ چه جالب یعنی چه؟ خندیدم. یک دفعه محکم بغلش کردم و لبش را بوسیدم. دوستانه هلش دادم. لبخند زدم. تو یک شاهزاده ای حسن. تو یک شاهزاده ای و من خیلی دوستت دارم. همان شب اولین داستان کوتاهم را نوشتم. 30 دقیقه طول کشید. قصه کوتاه غم‌انگیزی بود درباره مردی که یک فنجان جادویی پیدا می کند و پی می برد اگر توی فنجان گریه کند اشکهایش تبدیل به مروارید می شود. با وجود اینکه از مال دنیا چیزی نداشت، اما یک لب داشت و 1000 خنده و به ندرت اشک می ریخت. با این حال راه‌هایی برای غمگین کردن خودش پیدا کرد تا اشکهایش او را ثروتمند کند. هرقدر مرواریدها روی هم جمع می شدند، اندوه او هم بیشتر می شد. آخر داستان این طور بود که آن مرد چاقو به دست روی کوهی از مروارید نشسته و بدون هیچ فریاد رسی همچنان توی فنجان گریه می کرد و پیکر بیجان همسر عزیزش را در آغوش گرفته بود. همان شب از پله ها رفتم بالا توی اتاق دود آن دو ورق کاغذی که داستان را با خط خرچنگ قورباغه رویش نوشته بودم توی دستم بود. وقتی رفتم تو، بابا و رحیم خان داشتند چپق می کشیدند و براندی می خوردند. بابا که روی کاناپه لم داده و دستهایش را پشت سرش گذاشته بود گفت: چیه امیر؟ دود آبی رنگی دوروبر صورتش موج می زد. برق نگاهش گلویم را خشکاند. سینم را صاف کردم و به اون گفتم که یک داستان نوشتم. بابا سری جنباند و لبخندی کمرنگ و تصنعی تحویلم داد. گفت: خوبه، خیلی خوبه، نه؟ بعدش دیگر هیچ. فقط از آن طرف ابر دود نگاهم کرد. شاید آنجا ایستادنم یک دقیقه هم نشد. تا به امروز آن یک دقیقه یکی از طولانی ترین دقایق زندگیم بوده. ثانیه ها به کندی می گذشت. بین هر کدامشان فاصله‌ای به اندازه ابدیت بود. هوا سنگین، دم کرده و تقریبا خشک شد. نفسهایم به شماره افتاد. بابا همینطور به من زل زد و از من نخواست که بخوانم. مثل همیشه رحیم خان بود که به دادم رسید. دستش را دراز کرد و با لبخندی که هیچ اثری از ساختگی بودن در آن نبود، مرا مورد لطف خودش قرار داد. امیر جان، می شود بدهی به من؟ خیلی دوست دارم بخوانمش. بابا وقتی اسمم را صدا می کرد، خیلی کم کلمه ی تحبیب جان را به کار می برد. بابا شانه بالا انداخت و سر پا ایستاد. به نظر می آمد او هم راحت شده. انگار رحیم خان به داد او هم رسیده بود. آره، بده به کاکا رحیم. من می روم بالا حاضر شوم. و با این حرف از اتاق رفت بیرون. بیشتر اوقات بابا را در حد مقدسات عالم می پرستیدم. اما در آن لحظه آرزو کردم کاش می توانستم رگهایم را باز کنم و خون لعنتی او را از بدنم بکشم بیرون. ساعتی بعد هوا رو به تاریکی می رفت که آنها دوتایی سوار ماشین پدرم شدند و رفتند به یک مهمانی. رحیم خان وقتی داشت بیرون می رفت، جلوی من چنبات می زد و داستانم را به همراه یک تکه کاغذ تا شده به من داد. تبسمی کرد و چشمکی زد. مال توست، بعدن بخوانش. بعد مکسی کرد و یک کلمه دیگر هم گفت که همان یک کلمه تا کنون بیشتر از تحسین هر ویراستار دیگری به نوشتن ترغیبم کرده است. این کلمه، براوو. بعد از رفتن آنها روی تختم نشستم و آرزو کردم کاش رحیم خان پدر من بود. بعد به بابا فکر کردم و به سینه ستبرش و حس خوبی که وقتی در آغوشم می گرفت به من دست می داد. به بوی برود که هر روز صبح می زد و به ریشش که صورتم را مور مور می کرد. یک دفعه احساس گناه چنان وجودم را فرا گرفت که جست زدم توی حمام و توی دستشویی بالا آوردم. آخرهای همان شب توی رخت خواب خودم را جمع کرده و چندین و چند بار یادداشت رحیم خان را خواندم. نوشته بود: امیر جان، از داستانت بسیار لذت بردم. ماشاءالله خداوند استعداد خاصی به تو عطا کرده. حالا دیگر وظیفه توست که این استعداد را شکوفا کنی. چون کسی که استعداد خدادادی خود را هدر بدهد، آدم بیشعوری است. داستانت را با گرامری صحیح و سبکی جالب نوشته ای. اما تأثیر گذارترین نکته داستان تو کنایه آمیز بودن آن است. شاید حتی معنی این کلمه را هم ندانی، اما یک روز یاد می‌گیری. این همان چیزی است که بعضی از نویسندگان بعد از عمری نوشتن دنبالش می‌روند و اصلاً بهش نمی‌رسند. تو در اولین داستانت به آن رسیده‌ای. در خانه‌ام به رویت باز است و همیشه خواهد بود. امیر جان، آماده ی شنیدن هر داستان دیگری از تو هستم. براو، دوست تو رحیم. با قوت قلبی که از یادداشت رحیم خان گرفتم، داستان را قاپیدم و با عجله از پله ها به طرف سرسرا که علی و حسن آنجا روی تشکی خوابیده بودند رفتم. فقط همان یک دفعه بود که آنها توی خانه خوابیده بودند. بابا خانه نبود و علی باید از من مراقبت می کرد. حسن را چند بار تکان دادم تا بیدار شد و ازش پرسیدم دلش می خواهد یک قصه بشنود. چشمهای خوابالودش را مالید و کشاله کرد. حالا ساعت چند است؟